خب بحث بعدی که مطرح میشه اینه که خب این نظریه، یعنی نظریه زبان عرف عام، یک سری لوازمی رو به دنبال داره. یعنی ما اگر عرف عام رو بپذیریم مسلما لوازمش رو هم باید بپذیریم. خب این لوازم از جمله چی هست؟ از جمله این که میتونیم بگیم که یک، این که بهره گیری از واژگان زبان قومه. وقتی که زبان ما عرف عام باشه مسلما باید از همون واژگانی که قوم استفاده میکنه در این زبان هم استفاده بشه. پس در افاده مقاصد هم همان مقاصدی که از این واژگان هست باید به نوعی منظور باشه. حالا اینکه خداوند در کنار اون گاهی معانی دیگری رو از اون واژه اراده فرموده به واسطه قرائن، این رو هم میپذیریم. بالاخره اگر قرینه نباشه همان معنای واژه مد نظر هست. دومین لازمه ای که هست اینه که خب علاوه بر این که از واژگان استفاده شده، قواعد دستوری هم باید بر همون اساس زبان قوم باشه. اینکه از همون قواعد صرفی و نحوی رایج در میان قوم پیامبر اکرم تبعیت شده باشه. سومین لوازم رو میخوایم اشاره کنیم اینکه ویژگی های بلاغی ادبیات عرب هم مسلما با در این زبان وجود داشته باشه. اینکه همون خصوصیات بلاغی رایج در میان قوم به هر حال پیامبر، مثلا حذف، تکرار، تشبیه، مجاز، مسلما اینها هم میتونیم بگیم وجود داره. یکی دیگه از نتایجی که بر این زبان بار میشه اینه که قابل فهم قوم بودن این زبان هست. مسلما اگر بگیم به زبان عرفی است و به زبان قوم رسول خدا نازل شده، مسلما باید اون قوم این آیات رو بفهمند، همچنان که وقتی با همدیگه صحبت میکنن سخن خودشون رو میفهمند و در نتیجه به هر حال برای فهم قرآن ما جایزه که به کلام قوم مراجعه بکنیم. همچنان که ما مثلا میبینیم که ابن عباس برای بیان معانی برخی از واژه ها به کلام قوم و اشعار عرب استناد میکنه. پس اینکه قرآن همسنخ با کلام قوم پیامبر باشه مقتضی اینه که اگر برخی از آیات به هر حال مثل متون معمولی بشر تشابه یا ابهام داره، ما میتونیم برای فهم اونها به سایر متون، حالا هم متون قرآن یا سایر کلام، مثلا حالا همونجور که گفتیم متون نثر یا نظم اون قوم مراجعه کرد. لازمه دیگرش اینه که باید از اصطلاحات خاص علمی و صنایع و آرای ادبی خالی باشه، به این معنا که حالا آرای های ادبی نه به این معنا که بحث فصاحت و بلاغت رو نداشته باشه، نه، برعکس، این که مثلا سبک فلسفی، سبک عرفانی یا اصطلاحات پیچیده برخی از علوم رو باید نداشته باشه. چرا؟ چون که مردم تو عرف عامشون نمیان از اصطلاحات پیچیده و خاص برخی از علوم استفاده بکنن. ولی خب مسلما در هنگام نزول قرآن مردم فصاحت و بلاغتی داشتن و آرایه های ادبی به این معنا که بلاغی رو در زبان خودشون استفاده میکردن، پس در قرآن هم مسلما وجود داره. و آخرین موردش رو میتونیم اینجوری مطرح کنیم که تناسب با فرهنگ قوم هست. چرا؟ چون ببینید زبان فقط وسیله تفهیم و تفاهم میان مردم نیست، بلکه یک نمادی از فرهنگ و جهانبینی مردم. پس بنابراین این زبان قرآن که ما میگیم زبان عرفه، به نوعی باید فرهنگ و جهانبینی مردم رو هم به نوعی نشون بده. خب مسلما نشون میده و به هر حال اون دانش ها و باورها، آداب و رسوم اون زمان رو نشون میده. خب در این حال اون چه رو که موافق با اسلام بوده تایید کرده و اون چه رو که مخالف بوده مسلما رد کرده، ولی به هر صورت فرهنگ اون قوم رو داره به ما نشون میده، جهانبینی اون قوم را نشون میده. خب اینها لوازمی بود که ما اگر زبان عرف عام رو بپذیریم مسلما این لوازم رو هم به دنبالش خواهیم پذیرفت.